أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله دو عرض شد که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دو مطلب رو مطرح فرمودن. یکی این که بین این سه مرحله‌ای که برای امر به معروف و نهی از منکر هست، رعایت ترتیب لازمه، از ادنا فل ادنا، الایسر فل ایسر. مرتبه ادنا عرض شد که همون انکار قلبی است، بعد انکار لسانی، بعد یدی. ترتیب لازمه، یعنی ابتداعا نباید رفت به سراغ انکار یدی، ابتداعا نباید رفت به سراغ انکار لسانی، ابتدا انکار قلبی است. اگر تأثیر کرد، تأثیر گذاشت، اون واجب که ترک میشد، عرض کنم که ترک نمیشه، ایفایی انجام میگیره. منکری که انجام میشد ترک شد و المطلوب. اگر نشد و مأیوس شدن، میره مرتبه بعد. پس بین اینها ترتیب لازمه، الادنا فالادنا. و همچنین مطلب دوم این بود که در هر درجه ای از این سه درجه یا سه رتبه، بین خودشون هم باز درجاتی هست که باید از ادنا به اعلا برن، ترتیب رعایت بشه. در همون مرتبه اول که انکار قلبی است، مثلا فرض کنید که از غمزه عین، چشم پوشی، چشم هم گذاشتن شروع میشه. چشمشو هم میذارد، نگاه تند میکند، اخم تو هم میکشد، تا برسد به این که ترک کند او را و صورتشو برگردونه. اینا این مراحل باید باز همینجور رو ترتیب بره جلو. اگر مثلا طرف که ترک واجب میکند یا منکری را مرتکب میشد، به همین مقدار که این آقا چشمشو هم بگذارد وقتی شنید یا متوجه شد، سرشو زیر بیندازد، اون طرف تأثیر درش میذاره، میفهمد نباید واجب رو ترک کنه، باید انجام بده. این میخواد ازش با این اظهاری که کرد، انزجار قلبیشو رسوند، میفهموند ازش طلب میکند که به جا بیار واجب رو یا منکر رو ترک کنه. اگر به این مرحله مطلوب حاصله، نوبت به حج رو اعراض و اینها نمیرسه، باید به همین اکتفا بکنه. عرض کنم که بعد حالا میرسیم مرحله دوم، انکار زبانی است که با زبان نهی از منکر بکنه، اونم باز مراحلی داره. یه وقت دست با یک لسان لین باش صحبت میکنه، یه وقت با زبان تند یه کلمات تندی ادا میکند. عرض کنم که اونم باز حالا بعد میرسیم مراحلی داره. باید از ابتدا عرض کنم که با یه کلام لین ملایم شروع کند، اگر تأثیر نکرد کلمات تندتر رو عرض کنم که زننده تر. خب پس هم در بین سه مرتبه ترتیب لازم است، الادنا فالادنا، انکار قلبی، لسانی، یدی. و هم در هر کدام در هر مرتبه‌ای درجاتی دارد، باید از پایین شروع کنه بره بالا. دلیل مسئله رو گفتیم این است که خب وقتی به اون مرتبه ادنا قرض حاصله، مطلوب حاصل میشه، وجهی برای رفتن به مرحله بالاتر و فوق نداره. پس قرض به اون حاصله، بنابراین وجهی برای رفتن به مرحله بالاتر نداره. این یه جهت. جهت دوم این که من المحتمل که این مرتبه تندتر نسبت به اون طرف حد که باشه، ایزا باشه، اگر با همین که چشمشو هم میگذارد تأثیر میکنه و نهی از منکرش محقق میشه، مطلوب حاصل میشه، اگر بخواد اعراض ازش بکند، این حد که اوست، با اون مرحله پایین‌تر انجام میشد بدون که حد که باشد. این حد کیست نسبت به او؟ ایزا از نسبت به او و ایزا حرامه. پس استدلالی که میارن، یکی این که با اون مرتبه دانی، مرتبه پایین قرض حاصل است، پس وجهی برای اعمال مرتبه بالاتر نداره. و من المحتمل که اون مرتبه بالاتر حد که باشه و ما بدون حد که بدون ایزا میتونستیم انجام بدیم، وجهی برای او نداره که او حرام. خب این دو استدلال. مرحوم صاحب جواهر دو استدلال دیگر اضافه میکنه. یک استدلال تمسک میکند به قاعده حرمت ایزاء مؤمن و اضراره. خب ما دلیل داریم که حد که حرمت مؤمن حرام است، عرض کنم که ایزاء مؤمن حرام است، اضرار زدن به مؤمن حرامه. این قاعده است، قاعده کلی. حرمت ایزاء، حرمت حد، حرمت اضرار به مؤمن. خب در اینجا ما امر معروف و نهی از منکر داریم در مقابل اون قاعده. میگیم اگر کسی مرتکب منکری داره میشه، اینجا واجب است نهیش بکنیم ولو موجب ایزا بشه، برای خاطر اینکه بعض از احکام هست که خودش ذاتاً در مورد اضرار و ایزا وارد میشه. مثلا وجوب خمس واجب است در حالی که خب ضرر است بر اون شخص. اگر بخواد خمس بده، در سال حساب سال بکنه، مبالغی رو باید بده، ضرر است براش، ولی واجبه. در بعض احکام که در مورد خود اضرار و ایزا وارد میشه، اونا نمیشه بگیم معارض است به اون قاعده اصرار به غیر با حد که حرمت. خودش در این زمینه است، مثل جهاد مثلا، حج، رفتن به حج هم ضرر مالی درش هست، هم در مشقت و حرج و صدمه واقع شدن ایزا درش هست، هم واجب. اینجام امر به معروف واجبه، ولو اینکه اون شخصی که داره منکر رو مرتکب میشه، اگر ما نهیش بکنیم ناراحت میشه، حد کیست ازش، اما در این حال واجبه امر به معروف، نهی از منکر واجبه. پس ما امر به معروف و نهی از منکر رو داریم که واجب کردند، ولو این که موجب بشد به ایزا و حرمت. منتها در جمع بین این دو قاعده، قاعده اضرار که حرامه، ایزا حرامه، از این طرف واجب ما امر به معروف نهی از منکر بکنیم ولو موجب ایزا بشه. برای جمع بین اینها باید از ضرورات تتقدر به قدرها. ما میخواییم رفعیت بکنیم از حرمت ایزا، بگیم در اینجا حرمت ایزا کاربرد ندارد، منتها تا چه حد؟ تا رفع ضرورت، تا اونجایی که ضرورت اقتضا میکنه که شما میخواید نهی از منکر بکنید، تا اونجایی که لازمه شما از اون قاعده و حرمت اضرار دست بردارید برای اجراء نهی از منکر، اون مقداری که ضرورت دارد لازم مرتکب میشه. استثناء میزنیم به قاعده حرمت اضرار، میگیم اینجا رو نمیگیره، اینجا رو امر معروف، اما تا مادامی که ضرورت هست اون حد ادنا را میدانیم که حد ادنا اون ضرورته، ما باید اعراض بکنیم، باید چشممون رو هم بگذاریم تا او بفهمد کار بدی انجام داده است. در این حدش رو ولو موجب اضرارم بشه، موجب ایذاءم بشه، ما چاره ای نداریم، باید مقدم بداریم وجوب امر معروف، وجوب نهی از منکر رو بر اون قاعده. اما اگر به حد اقل کافیست و مطلوب حاصل میشه، دیگه زائده بر او رو ما وجهی ندارد که استثناء بزنیم و رفعیت کنیم از قاعده حرمت ایزا. اون مقداریش که ضرورت دارد همون ترتیب ازش در میاد که ما ببینیم با همینقدر که سرش رو زیر بیندازد این کافیست، قرض حاصل میشه. پس این مقدار رو ما از حرمت ایزا استثناء میزنیم، میگیم اینجا حرمت نداره. بله خب همین دیگه، اینا مقدم میداریم، امر به معروف و نهی از منکر مقدم است بر او، چون از در این زمینه وارد شد، منتها مقدم بودنش در حد اضطرار ما از او استثناء میزنیم، میگیم همین مقدار که این شخص چشمشو هم میگذارند این مقدار ولو ایزا هم میشه، این رفعیت اشکالی نداره، استثناء میزنیم این مقدار رو از حرمت ایزا، اما بالاترش دیگه وجهی نداره، بالاترش با اون پایین ادنا با اون مرتبه پایین قرض حاصل میشد، دیگه چرا ما بیان مرتبه بالا رو که اعراض باشد و هجر باشد و ترک جلسه بکند و بره از مجلس بیرون، اینا بچه ند. به مقدار ضرورت ما استثناء میزنیم و رفعیت میکنیم از اون حرمت، لذا مرحوم صاحب جواهر به این قاعده تمسک میکنه، فرمود بله تعبیرشون اینه، فرمود به قاعدت حرمت ایزاء المؤمن و اضرار المقتصر فی الخروج منها، اکتفا میکنیم در خروج از این قاعده که استثناء بزنیم به قاعده و قاعده رو عمل نکنیم، اکتفا میکنیم الا مقدار ما ترتفع و به از ضروره، به مقداری که ضرورتمون رفع بشه. ضرورت ما این است که میخوایم نهی از منکر بکنیم، جلو منکر رو بگیریم، این جلو منکر گرفتن به چی رفع میشه؟ باید اکتفا کنیم به حد اقلش، اگر به اون ادنای عرض کنم که مراتب انکار حاصل میشه به همون اکتفا میکنیم، دیگه به بالاتر وجهی نداره، چون یه قاعده مهمی جلو ما رو گرفته، قاعده حرمت اضرار مؤمن، حرمت ایزاء مؤمن. شما به حد اقل اگر کفایت بکنید به مطلوب میرسید، دیگه وجهی برای اون ندارد، چون اون قاعده جلوم رو میگیره. این یه دلیل که صاحب جواهر بهش تمسک میکنه. خب قاعده مهمی هم هست، قاعده حرمت ایزا، حرمت اضرار مؤمن، منتها ما که میخواییم رفعیت بکنیم از اون قاعده، استثناء بش بزنیم برا خاطر وجوب امر معروف و نهی از منکر و اعمالش باید به مقدار ضرورت، به مقدار ضرورت الادنا فالادناز الایسر فالایسر، همین ازش در میاد. این یک دلیل که ایشون تمسک میکنه. دلیل دیگر
این که جمع کردن این در این انسان جواده.
بله
جمع کردن.
بله 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 این قادرشون تمسک میکنه. یکی هم استدلال میکنن به این آیه قوله تعالی و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو طایفه از مؤمنین با هم اقتتال دارن، جنگ و دعوا و نزاع دارن، فاصله بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. در سوره حجرات آیه 9، اگر دو نفر دو طایفه از مؤمنین با هم نزاع دارن، قتال دارن، مقاتله میکنن، اول فرمود فاصلح بینهما، اصلاح کنید، برید بنشینید، جمعشون کنید، بینشون اصلاح بدید که مقاتله شون رفع بشه. فان بغت، اگر تجاوز کرد، تعدی کرد احداهما علی الاخرى، زیر بار اون مصالحه نرفت، فقاتل التي تبقی، با اونی که اون طایفه‌ای که تعدی و تجاوز کرده داره ظلم میکنه با او مقاتله کنید، حتی تفیع الی امر الله، تا برگردد به امر خدا. خب از این آیه هم فرماد ما میبینیم خب آیه در مقام نهی از منکره، دو تا طایفه به مؤمنین با هم دارن مقاتله میکنن، میکشن، کشدار را میاندازن، خون مسلمان ها ریخته میشه، برید جلو نهی از منکر کنید. ابتدام فرماد فاصله، در رتبه اول فرماد برید بشینید اصلاح بدید، اگر اصلاح کارزار نشد، کار بر پیدا نکرد، اون وقت عرض کنم که برید مقاتله، فقاتل التي تبقی. پس از این آیه که در مقام نهی از منکره میبینیم وظیفه مؤمنین رو الادنا فالادنا قرار داده، ابتدا اصلاح، فاصلحوا بینهما، اگر کارساز نشد اون وقت برید باشون مقاتله کنید. پس از این آیه ما استفاده میکنیم که ترتیب لازمه، باید از ادنا به اعلا در مقام نهی از منکر انجام بده. این هم یک استدلال صاحب جواهر برای این مطلب داره. بنابراین پس هم در بین سه رتبه‌ای که امر معروف و نهی از منکر دارد ترتیب لازمه، رعایت ادنا فالادنا، و هم در هر کدام از رتبه ها درجاتی هست، باید از درجه پایین به درجه بالا، به همین دلیلی که گفته شد. مسئله دو فرماد که لوکان الاعراض و الهجر مثلا موجبا لتخفیف المنکر لا قلعه، یه وقت هست که ما نهی از منکر میکنیم، حالا به همین مراحلی که دارد، از غمزه عین و عبوس کردن صورت و اعراض و حجر و این مراحل، حالا هر کدام به نوبه خودش اعمال میشه، ولی تأثیرش در قلع منکر نیست، بلکه تخفیف منکر میشه. وقتی این میشنود که این آقا مشروب میخوره، حالا یا اخمشو تو هم میکشد یا اعراض میکنه ازش به هر کیفیتی، اما تأثیری که در خارج میگذارد قلع منکر نیست، اینجور نیست که او دیگه به طور کلی مشروب نخوره، کم میشه. اون وقت هر روز میمد علنی شرب خم میکرد، حالا دیگه شده هفته یه بار، ملاحظه کرده 10 روز یه بار میاد مرتکب این گناه میشه. خب این مرحله اول از نهی منکرمون تأثیر تام نداره. خب اگر میدوند که بره به مرحله بعدی انتقال پیدا کند، به مرحله بعدی انکار زبانی، بره وایسه باش از کنم که صحبت کنه، امر و نهی از منکر بکنه لسانن تا قلع بشه منکر، خب باید این کار رو بکنه. مرحله اولمون تأثیر کامل نداره، منتقل میشه به مرحله بعد، اونم تأثیر نداره، به مرحله بعد یدی، انکار یدی. اما اگر از اونم مایوسه، فرض مسئله اینه که با مرحله اول که با اعراض و هجر مثلا این اعمال کرد، موجب تخفیف معصیت شد، میداند یا احتمال میداد که اگر به مرحله بعدم بره تأثیر بیش از این نداره. توجه فرمایید، به مرحله یدی هم بره بیش از این تأثیر نداره. این که به طور کلی منکر در خارج محقق نشه، به اونجا نمیرسد. پس بنابراین با امر به معروفش یا با نهی از منکرش فقط موجب تخفیف منکر میشه. نماز نمیخوند حالا که این اعراض کرد ازش، اینا گاهی میخونه گاهی نمیخونه، تخفیف پیدا کرد، دائما ترک نمیکنه. اینجا میگیم همینم واجبه، همین مقدار که تخفیف منکر پیدا میشه. اگر به میداند با انتقال به مرحله بعد مؤثره، باید مرحله بعد رو پیاده کنید، انکار زبانی نشد، انکار یدی. اما اگر مایوسه، به همین مقدار که الان با اعراض و با غمزه عین که چشمشو هم گذاشت اعراض کرد ازش، صورتشو در هم کشید، موجب تخفیف شد، بیش از این دیگه تاثیرگذار نیست. احتمالم کافیست. میگیم همین مقدار واجبه. چرا میگیم همین مقدار واجبه؟ بالاخره همینجور که شارع مقدس مطلوبش این است که منکر در خارج اصلا محقق نشه، در خارج نیاد، واقع نشه، تخفیفش هم مطلوبش کنه. شارع میخواد کمتر، اگر روزی یه دفعه منکر مرتکب میشد اقلن هفته یه بار. پس تخفیف منکر مطلوب شارع است، کما اینکه قلع منکر که به طور کلی منکر در خارج محقق نشه، اونم مطلوب شارع. اگر میتواند به مطلوب تام برسد با مراحل نهی از منکر، بره بالاتر از مرحله قلبی، انزجار قلبی، برد به لسانی، برد به یدی. اگر مایوسه یا احتمال تأثیر نمیده، به همون مرحله اولم واجبه. نگه خب من که نهی از منکر بکنم در خارج، من منکر ترک نمیشه، پس بنابراین واجب نباشه. میگیم نه، همین مقدار که تخفیف حاصل میشه، به همین مقدار مطلوب شارعه. شارع میخواد اصلا قلع بشه منکر، اگر نرسیدیم به اونجا تخفیفش هم مطلوب شارعه. بنابراین پس نهی از منکرش در اینجا در همین حد واجب است. نباید بگی حالا که احتمال تأثیر نیست برای قلع منکر نمیدم، پس بگیم واجب نیست. نه، واجب است به همین مقدار. عرض کنم که پس اینم مسئله دو، که اگر اعراض او و هجر او، این مرحله اول از نهی از منکر که انکار قلبیست، تأثیر در قلع منکر نداره، تأثیر در تخفیف پیدا میکنه و مأیوس است از اینکه اگر به مراحل بعد بره به نتیجه میرسه. همین مقدار هم میگیم واجبه، باید اعمال بکنید. اینم مسئله دو. عرض کنم که مسئله سه، لوکان فی اعراض علماء الدین و رؤساء المذهب اعلی الله کلمتهم عن الظلم و سلاطین الجور احتمال و تأثیر ولو فی تخفیف ظلمهم یجب علیهم ذالک. موقعی که امام رضوان الله تعالی علیه تحریر رو می نوشتن، در تبعید بودن، ترکیه بودن می نوشتن، اون وقت بود که خب رژیم ستمشاهی حاکم بود و ظلم رو بیداد می کرد در کشور. اونجا امام این مسائل رو متعرض می شن چون محل ابتلا بود در اون وقت، که اگر چنانچه علما اعراض بکنن، همین مرحله اول از نهی از منکر، اگر علما ببینن که از اون هیئت ظالمه، دولتی که حاکم است ظلمن بر مردم و داره ظلم میکنه، اگر اینا تشخیص بدن که اعراضشون عن الظلمه مؤثر است در رفع ظلم، اینا قطع ارتباط بکنن. اون وقتا خب شاه می آمد در یک سفری می رفت، انتظارشون این بود، می رفتن تحریک می کردن و ساعتی جور می کردن که علما رو ببرن استقبال. اگر کسی نمی رفت، اگر علما نمی رفتن اعراض می کردن، یک وهنی بود براشون. برای اینکه دوچار اون وهن نشن، عرض کنم که سعی میکردن که همراه بشن به علما. حالا اگر در یه زمانی حکومت ظالم هست و علما احراز میکنن که اعراضشون عن الظلمه موجب تخفیف ظلمشون میشه، موجب این میشد که اینا ظلم نکنن، منعکس میشه علما با اینا مخالفن، برای اینکه این انعکاس پیدا نشه همراهی میکنن به علما، برای خاطر اونها ظلمشون رو از بین میبرن، برمیدارن. پس اعراض علما موجب رفع ظلم ظلمه است یا تخفیف ظلم. فرمود واجب از اعراض در یه همچه زمانی، همین اعراضشون که ترک میکنن معاشرت با اونها رو، رفت و آمد با اونها نمی کنن، دیدن روز عید مثلا اونها جلوس میکنه، شاه جلوس میکنه، انتظار دارد وزرا، رؤسا، مسئولین از جمله علما برن دیدن، اینا میبینن احراز میکنن که اگر معاشرت نکنند و اعراض بکنن تأثیر داره، تأثیر در رفع ظلم یا تخفیف ظلم. اینجا یجب الاعراض، بر علما واجب از اعراض، چون خودش یک مرتبه ای از مراتب نهی از منکر است. نهی از منکر عرض کنم که همین قلبی، که اعراض که با این اعراضشون با ترک معاشرتشون به طرف میفهمونن که ما از ظلم کردن شما ناراضی هستیم و ما میخوام که شما رفع ظلم بکن یا تخفیف. پس اگر اعراض علما عرض کنم که موجب رفع ظلم میشه یا تخفیف ظلم میشه، برشون واجب است، واجب است اعراض. خب مرتبه ای از مراتب نهی از منکر است. بعد فرماد ولو فرض العکس، اگه فرض کردیم که عکس قضیه است، یعنی علما در یه زمان که حکومت ظالم است و زلمه سر کار هستند، علما تشخیص بدن که مراودشون و معاشرتشون با زلمه مؤثر در رفع ظلم است. یعنی میگیم اعراض ازشون موجب رفع ظلم میشه، گفتیم یجب الاعراض. عکس قضیه است، مراوده و معاشرتشون با اونها سبب میشد اینا تو رو درواسی گیر کنن و رعایت احترام معاشرت و همنشینی با علما رو بکنن و ظلم رو یا بردارن یا تخفیف بدن. آیا اینم واجب میشه معاشرت؟ که خب اگر ما احراز کردیم که معاشرت کردن یه روز عید مثلا فلان مرجع تقلید، فلان عالم رئیس عرض کنم که مذهب بره به دیدنشون، این رفتن دیدن و معاشرت سبب میشه که اونا ظلمشون رو کم کنن یا از بردارن. آیا اینجا واجب میشد این معاشرت یا نه؟ فرماد اگر محظور دیگری در کنارش نباشه که اهم، محظور اهم معارض با این نباشد، بعد میگیم واجب است معاشرت. بره معاشرت داشته باشد، دیدن بره، عرض کنم که بازدید بره، برای خاطر اینکه ظلم برطرف بشه واجب. اما دو محظور ممکنه باشه، باید ببینیم اهم کدومه. یک محظور این است که رفتن این علما و معاشرتشون با زلمه بسا ممکنه موجب تقویت اونها بشه، شوکتشون بالاتر میره، عظمتشون، قدرتشون، اقتدارشون بیشتر میشه. اون با تقویت اونها اون وقت اونا میتونن تجری بیشتری پیدا کنن، بعدش بی‌اعتنایی بکنن، ظلم بیشتر بکنن، ممکنه تقویت اونا موجب این جهاد بشه. پس اگر معاشرت با اونها، رفت و آمد با اونها موجب این بشه که شوکت اونها زیادتر بشه، عظمتشون، قدرتشون، تقویت اونها بشه، جایز نیست. ولو این که میدونیم معاشرت یه تأثیر در برداشتن یک ظلم یا تخفیف ظلم داره، اما اون اهم است. تقویت ظالم نباید بشه. اگر رفتن ولو یه اثری داره اما مترتب بر اون میشه یه محظور اهمی که اون تقویت ظالم جایز نیست. این یک محظور اهم، تقویت ظالم، رشد اینها، شوکتشون زیادتر، اقتدارشون بیشتر. دوم محظور این که ممکنه رفت و آمد کردن با اینها موجب وهن روحانیت بشه، عرض کنم که موجب ضعف عقاید مردم نسبت به روحانیت، بگن ای خب علمام که پس با اینا سازش کردن، رفت آمد دارن، اونایی که زلمه هستن، بنابراین اینم خودش یک محظوره که وهن روحانیت، وهن جایگاه روحانیت، ضعف عقاید مردم، مردم اینا رو جانشین پیغمبر میدونن، لازم الاطاعه میدونن، حرفشون رو، گفتارشون رو گفتار امام میدونن. اگر این اعتقاد در بین مردم با معاشرتشون با زلمه پیدا بشه جایز نیست. پس بنابراین اگر عکس قضیه شد، اعراض گفتیم واجب میشه، اما معاشرت کردن با اینها اگر موجب رفع ظلم یا تخفیف ظلم است، واجب است، واجب است معاشرت، برن رفت آمد داشته باشن، الا اینکه این محظور اهم رو داشته باشن. اگر این دو محظور اهم یکی از این دوتا باشد، رعایت اهم لازمه، یعنی باز معاشرت جایز نیست. چرا؟ چون مترتب میشه بر این معاشرت تقویت ظالم. مترتب میشد بر این معاشرت، این که وهن به از کنم که مقام روحانیت، جایگاه روحانیت ضعیف میشه، اعتقاد مردم سست میشه. اگر این دو محظور هست، باید جانب اهم رو ترجیح بدیم و بگیم اون معاشرت جایز نیست ولو تو اندازه‌ای اثرم کرده، مؤثر در تخفیف ظلمشون هست، ولی چون این محظور اهم رو داره میگیم لازم واجب نیست بلکه جایز نیست. اینم عرض کنم که مسئله سوم. حالا چند تا مسئله دیگه هم بازی به همین مناسبت امام نقل میکنن، اونم این تتمه این دو روز این چند مسئله هم میخونیم تا بعد مسئله دوم از مراتب امر معروف برسیم. و صلی الله علیه و سلم.